أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مهدویت یه سلسله آیاتی مطرح شد، بعد یه سوالی را مطرح کردیم که برخی از متکلمین هم مطرح کردن، اونم این است که امام غائب در حال غیبت چگونه میتواند امامت کند، یا فایده امام غائب در غیبت چیست. این را ما مطرح کردیم، بعد عرض کردیم که امامت وظایف اصلیش چند تا وظیفه است که اون وظایف در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با غیبتش تنافی ندارد. بیانش گذشت دیگه، چون وظایف رو عرض کردیم و یک طرح بحثی بود. یکی از اون وظایف یا فواید وجود معصوم این بود که در زمان در میان مردم میتواند دستگیری بکند، دست غیب باشد که بتواند در عالم تصرف بکند، اون دست غیب. و عرض کردیم که قرآن هم شاهد بر این مطلب هست، گواهی بر این مطلب هست، این مطلب را به صراحت بیان کرده که اولیاء الهی با اینکه شناخته شده نیستند در عالم تصرفاتی دارند. و در این رابطه یه آیات کریمه‌ای که راجع به مصاحب موسی، اون هم صحبت موسی که اسمش در قرآن نیامده، در روایات به عنوان حضرت خضر نبی ذکر شده، این آیات مورد اشاره هست که پس بنابراین غیبت مانع از این تصرفاتی نیست. در آیه کریمه سوره کهف، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، که بعد اعتراض حضرت موسی، و بعد دوباره فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتله قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بعد میگه فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. وقت در پاسخ به سؤال یا سؤال اعتراضگونه حضرت موسی علیه السلام، حضرت خضر می فرماید که و ما فعلته عن امری، من این را به پیش خودم انجام ندادم، این دستور خدا بوده. پس تصرفات ولی غائب به اصطلاح در این عالم جاری هست و می تواند در حال غیبت تصرف داشته باشد. حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه عرض کردیم این تصرفاتی که برای ایشون متصور هست، یکی همون یعنی علاوه بر اون تصرفات اصلا وجود حضرت مهدی صلوات الله سلام، یکی اتصال بین السماء و الارض هست، وجود امام از سبب المتصل بین السماء و الارض، که این در اعتقاد شیعه این الان موجوده، در دیگر معتقدات این اتصال قطع شده، در به اصطلاح دیگر ادیان این سبب متصل وجود ندارد، چه در اهل سنت چه در غیر اهل سنت اون سبب متصل در شیعه حفظ شده ولی در اونها نیست. دومین جهتی که وجود امام برای اون لازم هست، مشروعیت بخشیدن به نظام وکالت و نیابت هست. ما رأسمون از به اصطلاح خدای متعال، پیامبر اکرم، امام معصوم تا برسد به مراجع، به فقها، ولی فقیه فقها، ما از اونجا مشروعیت را میگیرد این جامعه شیعه به اصطلاح و اداره جامعه شیعه، به خلاف فرض فرمایید که دیگر ادیان و مذاهب، دیگر دین و ادیان و مذاهب، اونها نه، مشروعیتشون از قاعده هست، از بالا نیست. میگن حالا مردم جمع شدن این را قبول کردن، این را پذیرفتن. حالا باید ببینیم که مردم قبول کردن، آیا این مشروعیت الهی بهش میدهد؟ به چه بیان؟ چطوریه؟ نه، بیان ما خیلی فرق داره با بیان اونها. نظام مشروعیت برای نیابت و ولایت در شیعه از رأس است، نه از قاعده. از قاعده نیست، از رأسه. و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا. بله، بعد عرض کردیم یکی هم دفع بلایاست که روایتش هم خوندیم، ایجاد امید در میان دل پیروان و مؤمنین، و این خیلی مهمه در استقامت بشر، و دعایشون در حق مؤمنین هست، و وجودشون، اصل وجودشون اون قاعده لطف، مقرب الالله هست و مبعد عن المعاصی هست. همه این جهات که از جهات امامت هست در زمان غیبت هم، در زمان غیبت هم همه این جهات مترتبه بر وجود امام. این طور نیست که اینا وابسته باشن به حضور امام، به ظهور امام، نه، حضور ظهور هم نداشته باشد، این جهات همش، همه این فواید مترتبه. ولذا مرحوم خواجه فرمودن که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته منا. حالا اگر ما از بعضی از مواهب حضورش محروم هستیم، اونم به جهت این است که بشر هنوز به اون استعداد، به اون قابلیت نرسیده است. خب این جهاتی بود که در رابطه با این مسئله عرض شد. انشاءالله اگر فرصت باشه وارد بحث مهدویت در سنت میشیم، چون آیات فراوان هست، عرض کردیم دیگه، ما یه مقدار از آیات را، حدود مثلا 20 آیه را مطرح کردیم و بچه دلالت اینها بر مهدویت، بر امامت را به طور خلاصه اشاره کردیم. وقت وارد میشیم مهدویت در سنت پیامبر اکرم، در احادیث اهل سنت و احادیث شیعه، اون هم صورت دسته‌بندی و صورت خلاصه نکاتی را انشاءالله اشاره میکنیم. صلوات ذکر بفرمایید. مرحوم سید میفرمایند مسئله 44، اذا اشتر العرض من المسلم ثم اسلم، اگر اون ذمی زمین را از مسلمان خرید، ثم اسلم بعد الشراء، بعد از اینکه به اصطلاح خرید تمام شد مسلمان شد، لم یسکت عنه الخمس، خمس از چنین شخصی ساقط نمی شود. بعد می فرماین نعم، حالا ساقط نمی شود، روشن دیگه چرا ساقط نمی شود؟ برای اینکه اطلاقات ادله این مورد را می گیرد. ذمی که از مسلمان زمین خریده، اینم ذمی بوده از مسلمان زمین خریده، پس بنابراین اطلاقات این مورد را می گیرد. اسلام بعد از اینکه مثلا اون اطلاقات موضوع محقق شد، حالا مسلمان بشون تأثیری در این حکم نداره. بر فرض هم شما بفرمایید شک میکنیم، خب استصاب میکنیم، مثلا اون استصاب هم جاری هست، بس بنابراین اطلاقات این مورد را میگیرد و شک هم بشد استصاب جاریه، و لذا ما میگیم که این حکم برقراره. ممکنه کسی بگه که آقا اینجا الاسلام یجب ما قبله داریم، اسلام هر چی که قبلا بوده اونها را جب می کند، یعنی اونها را که انه رفع میکند. یک کسی نماز نخونده، خب کافر بوده اصلا نماز معتقد نبوده، آمده 50 سالگی مسلمان شده، بگیم الاسلام یجب با ما قبله، یه نیاز نیست این نماز بخواند. خب اینجا ممکنه کسی استناد کنه به این قاعده جب، الاسلام یجب با ما قبله. جوابش این است که این قاعده در موارد دیون نیست. حالا این آقا فرض کنیم به زید بدهکار بود، بگیم که دیگه حالا بدهکاریش هم تمام بشد، حالا مسلمان بشه بدهکاریش هم تمام بشه، نه، این جزء بدهکاری ها این آقا بوده، خمس تعلق پیدا کرده بوده و ارباب خمس الان مالک این خمس هستن در اینجا، پس بنابراین این آقا بدهکاره. الاسلام یجب ما قبله بدهکاری را بر نمی‌دارن. و بیان دوم این است که الاسلام یجب ما قبله مربوط به تکالیف عامه هست و اینجا تکلیف خاص بوده، یعنی گفته بودن ایها الذمی باید این حکم را انجام بدید، اگرم فرض فرمایید بعضی از دیون مثل زکات را بردارد، اون تکالیف مخصوص ذمی که نبود، اون تکالیف تکالیف چی بود؟ عام بود، هم برای مسلمان بود هم برای کافر بود. بله بگیم الاسلام یجب ما قبله، ولی این مخصوص کی بود؟ مخصوص خود ذمی بوده، یه الاسلام یجب ما قبله معنا نداره که حکمی که مخصوص خودشه اون رو هم برداره. پس بنابراین اگر کسی بخواد از این قاعده استفاده کند، میگیم این قاعده جاش نیست. اولا این قاعده در غیر دیونه، مربوط به دیون نیست، این مربوط این دینه، و ثانیا این قاعده مربوط به تکالیف عامه است، نه تکالیفی که متوجه خود ذمی است. بذات فرمودی. پس بنابراین این الاسلام یجب ما قبله، علاوه بر این که الاسلام یجب ما قبله روایتش عامی هست و علما با اجماع این را درست کردن. اجماع هم در لبیه، جاهایی که یقینی هست اونجا باید ما تمسک کنیم، نه بیشتر از اون. پس نمی شود با الاسلام یجب ما قبله بگیم آقا این که مسلمان شد یه خمس هم از عهده‌اش برداشته می شود. این قاعده دلیل نمیشه برای مطلب ما که ما بگید آقا این آقا دیگه مسلمان بشد و خمسش هم ندهد. در فرمودید به چند بیان، بیان اول نسی اطلاقات اینجا را گرفته و دلیل اینجا را شامل شده و این قاعده در دلیل لبی هست و در لبی در مواردی هست که یقین داریم، در بیشتر از اون نمیتونیم در لبی تمسک کنیم. بیان دوم این است که این قاعده مربوط به تکالیف عامه هست و اینجا تکلیف تکلیف عامی نیست، عام نیست، تکلیف خاص ذمیه، تکالیف عام را برمی‌دارد از عهده اون کافری که مسلمان بشود، نه تکالیفی که مخصوص خود کافر بوده، دیگه اونا که بر نمی‌داره. و بیان سومی هم که ظاهرا آیه خویی و دیگران دارن میگن این اصلا شامل باب دیون نمی شود و اینجا مربوط به باب دیون هست. این چند تا بیانی هست که در اینجا مطرح شده. بعدشون می فرماین که نعم لو کانت المعامله مما یتوقف الملک فیه علی القبض، اگر این آقای معامله انجام داده، اون معامله با مسلمان خرید فروش نبوده، یه معامله دیگر بوده که ملکیتش متوقف بر قبضه، مثل این که مسلمان زمین را هبه کرده به این، هبه معوضه کرده مثلا، و در هبه تا قبض حاصل نشد که ملکیت نمیاد. شما 10 بارم بگید آقا اینا به شما هبه کردم، تا قبض طرف ندید که اون ملکیت حاصل نمیشد، باید قبض بشه تا ملکیت حاصل بشه. اینم و هبتو را گفته بود اون مسلمان نسبت به این ذمی، ولی اقباض نشده بود، قبض اقباض نشده بود، پس ملکیت حاصل نشده بود، نداد تا این ذمی مسلمان شد، بعدن داد. اینجا چطور؟ اینجا میگیم که دیگه خمس واجب نیست، چون فرض این است که در زمانی که این ذمی بود ملکیت حاصل نبود تا اینکه بر عهده این خمس بیاد. نت کردید؟ نعم، می فرماین که بله استثنا می کنن، لو كانت المعامله مما يتوقف الملك فيه على القبض فاسلم بعد العقد وقبل القبض، این آقا مسلمان شد بعد از عقد و هبت را گفته بود، اما قبل القبض مسلمان شد و قبل القبض سقط عنه، اون موقع دیگه اون خمس ازش ساقط می شود. چرا؟ لعدم تمامیت ملکی فی حال الکفر، برای اینکه در حال کفر این ملکیتش تام نشده. دقت کردید؟ چون در اون زمان که این به اصطلاح کافر بود، ذمی بود و اون ادله میخواست شامل بشود که ذمی اگر زمین بخرد، اگر مالک بشود زمین را از مسلمان، باید خمس بدهد، شامل این آقا نشده بود. ولی یه صیغه گفته بودن، اون صیغه هم که ارزشی نداشت، که ان ملکیتی را در پی نداشت. خب این هم بیان ایشون، ظاهرا این بیان هم مشکلی ندارد، یعنی از جهت ادله. مسئله 45، لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض، اگر ذمی از مثل خودش، از ذمی دیگر یه زمین را تملک کرد به یه عقدی که مشروط است بالقبض، مثلا قبض، مثلا عقد هبه بود و عقد هبه ازش این زمین را گرفت، اما هنوز قبض هم محقق نشده بود، فاسلم الناقه، اون ذمی اول که هبه کرده بود اون مسلمان شد. میخواییم به یه موضوع برای فرع ما درست بشه دیگه، اگر ذمی از مسلمان یه زمین را بخرد، این از ذمی در حال ذمی بودن خریده ولی قبل القبض او مسلمان شده، قبل از قبض او مسلمان شده، قبل از قبض اقباض او مسلمان شده. فاسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، آیا اینجا خمس ثابته؟ چون قبض اقباض بعد از اینکه این مسلمان شد در حقیقت اقباض شد و مالکیت پیش آمد. وجهان اقواهما از ثبوت، اقوا این است که اینجا خمس تعلق میگیرد. دلیلش هم این است که اطلاقات ادله اینجا رو میگیرد دیگه، اطلاقات ادله که گفتیم که اگر هر کسی از ذمی یک زمینی را به اصطلاح بخرد، هرگاه ذمی از مسلمان زمینی را بخرد، باید اون ذمی چیکار کند؟ آقا خمسشو بدهد. این اطلاقات اینجا رو هم شامل میشد دیگه، این آقا از مسلمان یه زمین را خریده، یعنی در حقیقت تملک کرده. گفتیم اونجا شرا خصوصیت ندارد، شرا کنایه است از مطلق ملکیت. اگر ملکیت حاصل بشود حکمش اینه، اینجا هم ملکیت حاصل شده نسبت به این زمی از مسلمان، پس بنابراین ادله اینجا را شامل میشود و اطلاقات اینجا را میگیرد. اما وچه دیگر که گفت، ایشون فرمودن آخه وچان وچه عدم ثبوت چی هست به نظر آقایان، که چرا بگیم اینجا ثابت نیست؟ فرد دهنده مسلمان شده، فرد دهنده مسلمان شده. خب ما مرحوم سید فرمودن الازهر الاوجه چیه؟ اینجا خمس دارد. خب که انه وچه دیگری هم مطرح هست، یه احتمال دیگر هم مطرح هست، این است که بگیم خمس اینجا مطرح نیست. اون وچهش چیه؟ اون وچهش بگیم که ادله از اینجا بفرمایید چیه؟ منصرفه و این اطلاقات میگیره اینجا را. کسی ادعا بکند که ادله از اینجا منصرفه، اگر بتوند بگد ادله اون جایی را میگد که به اصطلاح اون شخص از اول مسلمان بوده، نه اینکه در حین عقد مسلمان نبوده، بعدن بعد به اصطلاح عقد آمده مسلمان شده و قبض اقباض حاصل شده. اگر کسی ادعای انصراف بکند بله میتوند بگد که اینجا را شامل نیست. المسئله السادسه والاربعون، الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البایع على الذمی ان یبیعها بعد الشراء من المسلم، من مسلم. میفرمایند که اگر اون بایع که آمده به ذمی یک زمین را فروخته شرط کند که آی ذمی باید دوباره این را برای یه مسلمانی چیکار کنی آقا؟ بفروشی، من به شما می فروشم، حالا کار مثلا فرض کنید که فعلا اینطوری ایجاب کرده که چند روزی شما اینجا را ملکیت داشته باشی، ولی باید اون چند روزی گذر شما دوباره باید اینو به یه مسلمانی بفروشی. آیا اینجا واجبه بر اون ذمی باز خمس بدهد، یا باز چنین شرطی میگیم که خمس بر اون ذمی واجب نیست، چون بناست که دوباره برگردونه به مسلمان؟ ایشون فرمود از ظاهر این است که نه، ولو چنین شرطی باشد، ولو چنین شرطی باشد، باز بر عهده اون ذمی هست که خمسش بدهد، چون اطلاقات ادله باز اینجا رو میگیره دیگه. ذمی هست که آمده زمین رو از مسلمان خریده، حالا ولو با شرط که شرط کردن که آقا دوباره این رو به یه مسلمان دیگه بفروشد. اگر کسی نه ادعای انصراف بکند، بگد آقا اون ادله در جایی هست که میخواد دست اون ذمی بماند، اینجایی که بناس نماند اینجا رو نمیگیرد، اگر انصراف را شما پذیرفتید اینجا خمس بر ذمی واجب نخواهد بود، اما اگر انصراف را نپذیرفتید اینجا هم خمس بر ذمی واجب خواهد بود. نظر مرحوم صاحب رای این است که اینجا خمس بر ذمی بر عهده ذمی هست. اما راجع به این که چنین شرطی اصلا صحیح یا صحیح نیست، اینجا شرط را به دو نحوه میشه تصویر کرد. یه وقت شرط میکنن که اینا به یه مسلمان دیگری بفروشی، یا مطلق میذاره به یه مسلمانی بفروشی، این اشکال نداره که آقا اینا ما به شما میفروشیم به شرط این که شما به یه مسلمان دیگری بفروشی، در صحت چنین شرطی هیچ اشکالی نیست. حالا طرف ذمی باشه یا مسلمان باشه، با شما یه معامله میکنن، مسلمان با مسلمان معامله میکنن که به شرط این که این را به دیگری بفروشی، شما به دیگری بفروشی، نه فرمود اشکال نداره. اما اگر شرط بکنن که نه اینا برگردونی به من بفروشی، من به شما میفروشم، نگرد من مسلمین، بگرد شرط میکنم که به خود من برگردونی بفروشی، اینجا یه نزاع مشهوری هست بین فقها که آیا چنین شرط جایز هست یا جایز نیست. اینا میگن بیع العینه، با عین، بیع العینه. مشهور قائل شدن که بیع العینه باطله اگر شرط کند که چی؟ به خود من بفروشی. در فرمودید اگر این چون این از چرا و فرمودن که خیلی از بزرگان فرمودن که این از حیل رباست، از حیل رباست که الانم تصمونه در بانک ها و اینا هم خیلی رایجه که میرد فرسون که میگد که اینا به شما میفروشیم به شرط این که برگردونی به ما بفروشی، مثلا اینطوری در اون یکی معجله یکی غیر معجله، در تفاوت این ربا حاصل میشود. مثلا فرض فرمایید که من یک فرشی دارم، این فرش مال منه، شما تشریف آوردید قرضی میخواهید، منم نمیخوام قرض بدون سود بدم، میخوام قرضم ربوی باشه، میگم آقا این فرش را به شما فروختم به فرض فرمایید که 6 ماه به 10 میلیون، به شرط این که به من بفروشی نقدن به 8 میلیون. در حقیقت اون آقا 8 میلیون میرسه، فورا میرسه، ولی به من چقدر بدهکار میشه در این دو معامله ها، در این دو معامله نتیجه میشد اون به من 10 میلیون بدهکار میشد. من به شما فروختم تا 6 ماه این فرش خودم را به 10 میلیون، به شرط اینکه برگردونی من فرشم را نمیخوام به شما بفروشم به 10 میلیون شما برداری فرش را ببری، نه میخوام فرشم همینجا باشه، به شرط اینکه به من بفروشی به 8 میلیون، 5 میلیون، که من 5 میلیونم فورا به نقدی به شما میدم. فروش من چی بود؟ مدت دار بود، اون مرتبه بالا. فروش شما به من چیه؟ نقدیه به پایین، اون پول کم را میدم، در رضا به شما چقدر خواهم گرفت؟ پول زیاد را خواهم گرفت. اینا میگن بیع العینه، یعنی دو تا معامله انجام میشد، چیزی هم جابجا نمیشد ها، چیزی هم جابجا نمیشود، ولی در نتیجه چی میشه؟ ربا، نتیجه ربا به دست میاد. وقت در روایات متعدد داریم که اگر معامله دوم در معامله اول شرط بشود معامله دوم مثل همین جایی که الان داریم فرام گفتیم که شرط بکنه که اینا به مسلمان بفروشه دیگه، گر گفتن شرط بشه معامله دوم در معامله اول، این حرام هست، این باطل هست. در روایات متعدد مشهور هم اینا فتوا دادن، گفتن این بیول اینه صحیح نیست. البته بعضی از آقایان این را نپذیرفتن، حالا شاید نظرشون این نیست، ولی اغلب مشهور قائل هستن که بیول اینه جایز نیست.
بیوشرط همین
بود دیگه،
شرط می کنید
مثلا مشتری خود این مدیل را به خودت بفروشه مجدد، بعد سمن را بهش بفرمایید. نه اون نه، در بیوشرط که شما برمید این است که میگهد که اگر شما سمن را تا این تاریخ آوردی، من شما را به خودتون پس میدم. اون که اشکال نداره، این اینطوری نیست که میگه اگه سمن رو آوردی شما حق فسخ داری، من مثلا مال شما رو به شما میدم. نه، این میگه که دو تا معامله است. در یه معامله فرض فرمایید که مدت دار است و مبلغ بیشتر، بعد همون رو نقدی از اون طرف میخرد به مبلغ کم، در مبلغ کمتر را فوری به فرد میدهد. در حقیقت اون فرد چی شده؟ آقا بدهکار شده به اون مبلغ بیشتر. اون وقت عرض کردم در تفسیر بین اینه دو تا نظر هست. یکی این است که مطلقا ولو وسیله ربا نباشد هم باطله. بعضی هم میگن نه، اگر وسیله ربا باشد این باطل هست. و تلخص این که در این مسئله فرمایش سید ناظر به اون مسئله بیل اینه نیست. میگه که اگر شرط بکند که از مسلمانی بفروشد، باز این باعث سقوط اون خمس نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.